بسم الله الرحمن الرحیم. من به محضر همه جوانهای خوب دانشجویان عزیزم سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم بحثی رو که امروز در این فضای نورانی میخوایم ایجاد کنیم به نام اجازه قرآن، فکر ما، فهم ما، درایت و تدبیر ما رو عوض کنیم. چون اجاز در واقع سه پهلو داره. یک پهلوی اجاز آن فضایی است که به متکلم میده. متکلم پیغمبره. اون فضا چیه؟ فضایش اینه که پیغمبر با این کلمات اعجاز بر بسیاری از شعرا و سخنسازان عرب حاکم شد و همواره خطبای نامی جهان در طول متمادی سالیان سال شکست خوردن در مقابل تکلم این متکلم قهار، این متکلمی که از هر جهت تکلم خودش را بی نظیر ارائه فرمود، از نظر بلاغت، فصاحت. پهلو به جنبه دوم برای خوانندگان است. خواننده قرآن انقدر با خواندن و قرائت قرآن تشویق می شود که دلش می خواد که به رکن و مفاهیمش دست یابد. امروز بسیاری از انسان‌ها در جهان مسلمان شدن، نه پیغمبری دیدن نه مسلمانی رو دیدن، ولی از کتابخونه کتابی به نام قرآن پیدا کردن، قدری در مطالعه قرآن کردن، به سوره بقره تا آیه 100 نرسیدن مسلمان شد. این دلیل برای این است که تراوش اندیشه قرآن به حدی اجاز انگیز است که هیچ تراوشی نمی این تراوش نمی رسد. ساختاری دارد که این ساختار در قدرت بشری نهفته نیست، یارای توان هیچ انسانی نخواهد بود. جنبه سومی که دارد این است که گنجهای وجود انسان رو از زیر خروارها خاک بیرون می آورد. عقل در وجود ما دفن شده است. تنها چیزی که می تونه عقل رو از میان خروارها خاک بدن بیرون بیاورد قرآن. اندیشه ها اگر به قرآن، چشمه ها اگر به قرآن دوخته شود، در واقع تمام گنجه های درونی خود رو احیا خواهد کرد. همین اندازه به شما بگویم که اونقدر قرآن زیباست که قفل دلها را حجاب عقلها را پاره می کند. دیوارهای زخیم روبروی انسان رو که مبهوت است شبهات، ایرادات، اشکالات، هم بر فضای علمی، هم بر فضای شخصی، هم بر فضای اجتماعی ایجاد می شود، تنها نبردی که می تواند بکند نبرد جانانه قرآن که در طول تاریخ میلیون ها شبهات را با یک تأمل بسیار ناچیز از قرآن، از سوی فقها، گویندگان، قرآن شناسان، حکیمان شکسته شد. پس بیاییم بار دیگر شبهاتی که ایجاد می کنند تو این جلسات دانشجویی، شبهات را با همین قرآن بشکنیم. می دونی قرآن چه کسانی را شکون؟ اسم ببرم یا نبرم؟ چه دانشمندانی را شکست داد؟ اس نمیبرم که زایه نشه، چون جسارت به علم میدانم، جسارت به دانش میدانم، که اون دانشمند خودش گفت من از قرآن شکست خوردم. عده‌ای از دانشمندان جهان نوشتن که من از قرآن احیا شدم. عده‌ای این رو نوشتن، اما عده‌ای گفتن ما شکست خوردیم. ما شکست خوردیم. یک شخصی است به نام آقای هارس، کتابی نوشته انگلیسیه، صد نفر از مسیحی ایشون، صد نفر از نخبگان تاریخ رو نام برد، در حالاتشون چیزی نوشت. جناب آقای هارس 4 تا دکترا داره، الان هم مدیر عالی مقام هوافضای دانشگاه هوافضای نیویورک، یک اندیشمند، 4 دکترا. من وقتی مطالعه کردم مفهوم شدم، این منو درس داد. یک مسیحی قاعده اینه که اول عیسی رو نام ببره، این اول پیغمبر رو نام برد. سومین نفر موسی رو، ششمین نفر عیسی رو. خودش میگوید چرا من اولین نفر پیغمبر رو نام بردم؟ و برای خاطر اینکه پیغمبر دولت تشکیل داد، قانون اساسی آورد، قانون اساسی شکست ناپذیر به نام قرآن آورد. خیلی زیباست. در قرآن خودش دعوت کرد همه مردم را به بخشی از جانشینانی که اون جانشینان هرگز شکست نمی خورن. گوشت و پوست و استخون و دلهایشون رو در آوردن، اما قدرتشون و عزتشون شکست نخورد. یعنی حسین ابن علی، یعنی امام علی علیه السلام. پس قرآن خیلی از اندیشه ها رو شکست داد، خیلی از تفکرات، تفکرات جهمیه، کلامیه، تفکرات جبریون، تفکرات اومانیسم، تفکرات جدیدی که هر روز دارد. همه تفکرات خیلی عجیب دانشویان. من مطالعه کردم هر اندیشه‌ای که جدید پیش آمد 10 سال 20 سال خیلی دوام داشت، که این رئالیسم و مکتب خدمت فرسنم که کمونیست و اینها بود، که اینا هم که 60 سال هم دوام نیافرد. چه چیزیست که براحتی میتواند درو کند همه افکار پوشالی را؟ آیا فکر بنده و امثال شماست؟ نه، قطعا این فکر خود قرآن. پس قرآن ما 3 پهلو دارد. این 3 پهلو رو باید یاد بگیری. یکی متکلم رو به شما معرفی میکند، یعنی خاتم الانبیا. یکی دیگه چی بود؟ اونی که معرفی میکند، خوانندگان قرآن رو معرفی میکند. خواننده کیست؟ یکی این که صفحات تاریخ شبهات و دیوارهای جلوی خودش رو همه رو درو میکنن، همه رو یکی پس از دیگری خراب میکنن. من افتخارم به این قرآن هست، من از این قرآن لذت میبرم، چون قرآن همه رو شکست داد، خودش پیروز شد. پیروز شد چرا؟ برای خاطر اینکه شعار خدا راست در بیاد. شعار خدا چیه؟ با انا نحنو، درسته؟ لحافظون. ما حافظ قرآنیم. پس قرآن میماند، قرآن میماند. شعار ما حافظ قرآنیم را سر لوحه کرامت اخلاقی و اسلامی و دینی خودتون نگه دارید. اگر 2 دانشمند جسارت به قرآن کرد، 10 دانشمند تمجید کردن. 10 دانشمند آقای برناسو میگوید اگر امروز از من سوال کنند جهان آشفته بازار امروز رو کی میتواند جمع کند، میگم قرآن. آیه البانجی، ایشان استاد فیزیک جهانه، یکی از مردان بسیار متخصصیه، ایشان میگوید اگه از من سوال کنن بهترین قانون چه قانونیست، میگم قرآن. چون هم حجاب زن رو به زن کرامت داد، هم حجاب مرد رو به مرد کرامت داد، هم عقل زن رو برگردان، هم هوش انسان رو برگردان. یک جامعه بسیار اندیشمند درست کرد، همه رو در ظرف خودش، همه رو در جای خودش کرامت داد، حتی حیوانات را، حتی چمنها و سبزه های میادین رو، حتی جاده ها و خیابون ها رو، حتی شهرها و بلده ها رو. این است که در باره این اعجازی بحث میکنم که با این مقدمه شروع کردم، که آیا هارس میگه اعجاز قرآن، من 10 تا میشمارم. حالا دیگه وقت نمی کنم براتون 10 تا رو بگم، من بیشتر میخوام از شما استفاده کنم، وگرنه نمیخوام خودم سخنرانی کنم. مقدمه رو عرض کردم که وقتی حرف میزنید بدانید درباره چی دارید حرف میزنید. درباره یک قرآنی دارید حرف میزنید که مثل یک شمشیر برنده، خودش هم میگه تو قرآن تیزه، انقدر تیزه که شمشیرها وقتی که میزنه تیزی خودش هم میره، این هرچی میزنه تیزتر میشه، هرچی میزنه تیزتر میشه. ولذین جاهدوا فینا و لنهدینهم سبلنا
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین.
تیستر میشه این قرآن. بیاییم خونه ها بریم با جوان ها حرف بزنیم، با شما جوان ها، با شما دخترها، با شما بزرها، با هر تیپی هستید، با هر لباسی هستید، من کاری ندارم. میخوایم بر سفره قرآن با این دانشجویان بشینیم، جانانه صحبت کنیم، عاشقانه صحبت کنیم، در واقع عاقلانه بیاییم، عاشقانه پرواز کنیم. خوبه؟ عاقلانه بیاییم، عاشقانه پرواز کنیم.
منظور از معجزه بودن قرآن چیه؟ آیا فصاحت و بلاغت و بالا بودن بار علمی یک کتاب دلیلی بر معجزه اونه؟ و اصولا فرق معجزه با سحر چیه؟
عجب سوال زیباییه. یعنی همون اولین بار همه شما به قول شما زدی تو خال. خیلی عادی بود. جدا عرض میکنم. ببینید. همه میگویند که اعجاز یعنی بلاغت، فصاحت. در حالی که در میان جامعه جهانی بسیار انسان‌های بلیغی داشتیم، حتی در میان عرب شعر اعشا معروفه، شعر دبل کویت، شعرهای دیگران معروفن. با توجه به این اشعار عرب، سخنبران عرب، خطبای گرانقدر ارزشمند مثل جاهز، خطیب بود، آیا اعجاز قرآن فقط همین است؟ یعنی هنر قرآن در این است که بلیغ میگوید، فصیح میگوید، یا مثل یک شاعر وزن و قافیه دارد، با وزن و قافیه هست؟ به نظر من اون چه که انسان بهش نتیجه میگیرد این است که این چنین نیست. چه مسابقه است؟ مثل این که چند تا اینجا مجلس مشاوره تشکیل بدهم هر کسی شعر بخواند. درسته یکی از این کامایی که شعرتون برنده شد شما معجزه کردید؟ شاید معجزه کرد؟ نه. این که اعجاز که همه جا هست، تو کل آدم هست. پس این نیست. اعجاز قرآن در معارفش، اعجاز قرآن در علوم ملکوتیش، خبر از جهانی داد که ماها خبر نداشتیم و به راحتی هم نمیتونیم کاوش کنیم. خبر از آینده بشر داد که به راحتی نمیتونیم از آینده بشر خبردار بشیم. در واقع انگشت متافیزیک رو به ما یاد داد. همه اشاره میکنن به این طبیعت. دست ما دیگه گفت اشاره کنید به ماورای طبیعت. اگر امروز یک کسی بپره به هوا 10 متر یا 20 متر بهش جایزه میدید. قرآنی که شما رو به صدها کیلومتر پروند چرا به قرآن جایزه نمیدید؟ پس نتیجه میگیرم اعجاز در محتوای قرآن، اعجاز در معارف قرآن، اعجاز در خبرهای قرآنیه. چه کسی فکر میکرد زمین حرف بزند؟ در سوره زلزال آیه که حفظید که تو حد سو اخبارا، چه کسی حدس میزد این دست و گوشت و بدن یه روزی حرف میزند؟ فرمود نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهدوا ارجلهم، دستتون رو حرف میادید، وجودتون رو حرف میادید. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، بعد میگرده به پوست و دست و اعضای جوازش میگه که چرا شما علیه ما گواهی دادید؟ من که دنیا این همه خوردم برای خاطر شما بود، اگه دزدی کردم من خاطر جنابادی بود. ای دست، ای بدن. برمیگردد میگوید قالو انتق الله الذی انتق کل شی، من چیکار کنم؟ خدا منو به سخن در آورد، همون خدایی که همه موجودات رو به سخن در می آورد. تا حالا دونستن کسی درخت رو به سخن در بیاره؟ اما جناب موسی با درخت حرف زد، قالت الشجره تو انی انا الله. تا الان دونستید با حجر الاسود صحبت کنید؟ تا الان دونستید با چهرهای ملکوتی؟ آقا تا الان تونستید که بگید هیچ کس میتونه بگه ون شق القمر؟ ون شق القمر، قمر شکاف برداشت، همه رو برد تو فکر، کیه؟ چجوری قمر؟ قمر کره است، کره خرق و التیام نداره، کیه که این کره رو میشکنه دوباره جمع میکنه؟ چیه؟ قطرات باران چجوریه که میگه و انزل نامن از سماع ما هم؟
و هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا.
پس معلوم می شود بیش از هر چیزی معجزه بودن قرآن اون ملکوتی قرآنی است، اون جنبه لاهوتی قرآن است، بشر رو به ملکوت و لاهوت می برد. اگر انسان در بعد ملکوتی و لاهوتی ضعیف است، بیا تو آغوش خود رو در این آغوش زنده کنن. و در طول تاریخ، در طول تاریخ دیدید و خوندید، همین الان هم دیدید، همین الان هم دیدید که از قرآن چه خبرهای ملکوتی دادن، چه گزارشات عینی دادن. بشر به واقعیت رسید و واقعیت خودش رو پیدا کرد. پس اعجاز قرآن در واقع نشانه رخش معنوی انسانه، اعجاز قرآن نشانه رخش علمی انسانه، اعجاز قرآن نشانه رخش بصیرت انسانه. انسان بصیرتش رو از کی میگیرد؟ از قرآن میگیرد. او معجزه هست چون ما را بصیر میکند، ما را از جهل بدر میکند، نادانی ها رو از ما میگیرد. این حدی که من توضیح دادم تازه حد بسیار ناقصیه که داشتم توصیه دادم، چون اینقدر روایات الان جلوی من هست در همین رابطه ها کرده عرض کرده بودم که یک کسی آمد گفت آقا این شعر من کجاش از قرآن قوی تر نیست؟ فهمون چند جاش قوی نیست؟ گفت چند جاش چیه؟ گفت به من عقل نداده. نوری دیگه اینکه چیزی از خبرهای غیبی نداده، این چیزی که تو شعر بستی همه چیز ظاهریه. شعر یا درباره آب، آبی که من میبینم، یا درباره گیاهی که دارم میبینم، یا درباره عروس و داماد دارم میبینم، در واقع محسوسات دارم میبینم دیگه، چیزی که نمیبینم منو معرفی کن. قرآن منو معرفی کرد به چیزی که نمیبینم. خدا رحمت کند. بذار قصه یه دقیقی بگم. آیت الله وحجت رو از دعا میفرمودن که من تازه رفته بودم نجف، بعد با علامه طباطبایی که هم دوره بودیم، علامه طباطبایی منو برد کنار درس حسنهای قاضی، همچنین کتابای ایشون نوشته از همین که 800-600 نکته درست کردن. بعد خدمت رو از کنم، خودم هم سری درس ازش شنیدم این عبارت رو. بعد میفرمودن که برگشتم به ایشون، اصلا آقای قاضی رو گفتم که عارف یعنی چه؟ گفت عارف اون کسیه که مشاهده داره، اسرار رو میبینه. گفتم آقا جان به چه دلیل؟ جوان بودم، به چه دلیل؟ من تو خجالتم میومد بگم به چه دلیل، هیبتش منو گرفت. رفتم آقای طباطبایی گفت چی شد؟ پکر شدی؟ گرفته شدی؟ سید محمد به من گفتم هیچی، این حرفی زده من قبول نکردم، دلیل نداره، بی دلیل حرف میزنن این عرفا. گفت بخواستی بپرسی؟ جلسه بعدی خدمتشون رفتیم، برگشت گفت بپرس. گفت آیه به چه دلیل حرف زدی؟ گفت سوره مبارکه سجده رو خوندی؟ آیه؟ گفت آیه 17، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین.
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون.
هیچ کسی نمیدونه من چه نور چشمم رو مخفی کردم در شما. برید اون نور چشم مخفی منو پیدا کنید. پس آقا فرمود اون نور چشم مخفی خدا چیه که ما باید بریم پیدا کنیم؟ کتاب مجموع بیان تبرسی رو بیاد آوردم زید آیه دیدم چند تا سوال کرد. اولا چرا این نور چشم مخفی خدا خدمت تو هستم که مخفی شده، چرا ظاهر نشده؟ فرمود چون عمل بزرگ میخواهد تا به او برسی، تا عملت بزرگ نباشه به او نمیرسی. دوم اینکه نور چشم مخفی خدا چیه؟ فرمود نماز و شب. به خدا سحرخیزی هر کسی ادعا میکنه، همه کس نمیتونه. شهادت اینا همه کس نمیتونه شهید بشه، شهادت میدن اما همه کس نمیتونه. فرمود این نور چشم مخفی خدا پاکی شما، طاقت شما. پس ببین اعجاز قرآن اینه که فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرت اعیون. بعد جانا که حدیث دل میگویی، از فیض رخت مهتاب سخن میگویی. اون چه که حقیقتی تو، ولی من در جمال حقیقت تو به جمیل رسیدم.
استاد ببخشید، منظور از خارق العاده بودن اعجاز چیه و اصلا چه لزومی داشت قرآن معجزه باشه و کسی نتونه مثل اون بیاره؟ مثلا پیامبرای قبل از حضرت محمد تورات و انجیل چرا معجزه نبوده و مگه اونا کتاب آسمانی نبودن؟
این سوالم سوالی بود که در ابتدا سوال ایشان جا داشت، بلافاصله این سوال میشه. واقعا هم همینطوره. ببینید قرآن خودش میگوید باید شما ایمان به قرآن آوردید، ایمان به کتابای دیگه هم بیارید. فرمود والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک.
والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
از طرف دیگه هم قرآن قبول دارد که تورات و انجیل معجزه است، الواح آسمانی است. مگر می شود الواح آسمانی معجزه نباشد؟ منتها قرآن رو میگه مهیمنه. قرآن مهیمنه بر چیه؟ بر تورات و انجیل. یعنی چه؟ یعنی قرآن جامع همه تورات انجیل و فراتر از تورات و انجیل. پس اعجاز قرآن فراتر از اعجاز چیه؟ اون دوتاست. چرا؟ چون دین تکمیله. بنا نیست که دیگه دین اجزاش کم گذاشته بشه. اگر اسلام مهیمن نبود بازم اجزاش کم بود، چون بعضی از اجزا که کم میشه نمیشه. پس این جهت سوال جواب داده شد که در قرآن خودش داده میگه که باید حتما ایمان بیارید. لا نفرق بین احد من رسوله، حتما باید ایمان بیارید. ضمناً هم به شما میگوید که قرآن مهیمنه بر تورات و انجیل. اما نکته ای که باید عرض کنم، اعجاز خارق العاده هست. یعنی چه خارق العاده هست؟ یعنی آیا بر اساس علتهای طبیعی نیست، در حالی که جهان بر اساس علتها می گذرد؟ سیر جهان، حرکت جهان، تکامل جهان، روند بنیاد انواع جهان، اصلا اون چیزی که رشد اتمی جهان رو اداره می کند درست بر مدار اسباب علل. آیا می خواهید بگید که اعجاز فراتر از علل است، فراتر از حرکت علی است؟ یعنی در نظام تام و عتم، این نظام تام و عتم فراتر از علله؟ خب اگه فراتر از علله است، بشر که نمیتونه در این فراتر شرکت کنند، چون بشر محدوده، مزیقه. نه 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 نه، ما اینو نمیگیم. چرا اینو نمیگید؟ چرا اینو نمیگید؟ شاید الان شنوندگان دی دانشمندان من رو بگن چی شد یک دفعه ایشون میگه نمیگیم اینو. نه اینو نمیگم. چرا؟ برای خاطر اینکه اول با شما حرف بزنم بعد با طبقات دیگه. برای خاطر اینکه اعجاز ممکن الوجوده، اعجاز واجب الوجود نیست. اعجاز ممکن الوجود خودش، این اولا ده ها جای قرآن آمده که اعجاز بر روی همین مواد طبیعی انجام میشه، مثل اعجاز بر روی عصا، عصای موسی، همین عصا چوب، اعجاز روی درخت، اعجاز روی سنگ. پس اعجاز واجب الوجود نیست، اعجاز ممکن الوجوده. و ممکن الوجود هم بر اساس چیه؟ علل دیگه. بدون علت که نیست. ها منتها چی شد که پیغمبر اجازه داده من ندارم؟ احسن، پیغمبر متصل به مبدع متعالی یعنی خداست. علتها همه پیش خداست. علتها همه پیش چیه؟ خداست. به کسانی که خودش برای رسالت میفرستد اون علتها رو میدهد. او زوایای مخفی علتها رو میداند، اما من نمیدانم. او میداند که چجوری همین اصاب شود اجراها، من نمیدانم. واقعا اجراهای واقعی شده، دی رو بدید. او علتها رو میدونه. چطور شد؟ مگر اجراها مگه غیر از خاکه؟ اصا هم از خاکه دیگه. مگه غیر از گله اجراها؟ از همین طبیعت دیگه. پس علتهای طبیعی وجود داره. چه اگه این عصا نبود و اجده بود، همون علتهای طبیعی رو داشت. الان هم که اجده شد باز هم از علت منتها سیر حرکت اشکال داره. اگر یه اجدهایی که از گل میخواد بشه باید روند طبیعی و تکاملی خودش رو در هفته های طولانی بگذرونه، نر و ماده و خدمت جنسیت ها تشکیل بشه. اما این چطور شد؟ یک دفعه شد. اینجاست میگیم معجزه دیگه. اینجاست که میگیم که اون یک دفعه شدن، سرعت بخشیدن، این یک علتی دارد. علتش چیه؟ علتش اون علت خدا پیدا کرده. به کی داده؟ خدا خودش خالقشه دیگه. پیغمبرش داده. اون علت به پیغمبر داده. خب پیغمبر دست کشش رو همون علت. ساحر خبر نداشت، جادوگر خبر نداشت. مگه نمیگیم آقا جان من همه اینها به پیغمبران وحی میدهن؟ وحی همین است. وحی یک نقطه باریکیست که روند تکاملی اتصال ربط ضروری یک وجود را با عالم خدمت از خالق بحث میکنند، حادث را با عالم ازلی بحث میکنند. این سیریست که علکی نیست، این سیری بی خود نیست. گفت جانا که حدیث دل میگویی؟ گفت نه بگو جانا که حدیث عقل میگویی. هر دو دادو گذاشت کنار، گفت نه جانا که حدیث عین میگویی، یعنی چشم من شد خود خدا. واقعا اینجوریه. اون باطن باطن حقیقت شد، اون باطن باطن حقیقت شد. پس اون علتها رو میداند، اون علتها رو میداند. اون دست میذاره رو علتها. اینه میگن خارق العاده. مثلا الان توی ما الان خدمت پس اون علتهای اتمی رو من و تو نمیدانیم. دانشمندای جوان هسته‌ای میدونن. خیلی هم میگن این چجوریه؟ کیک زرد چی جوریه؟ همه فکر میکنن کیک خیلی شبه عیدی که میارن اینه. نه، یا فضل عروسی. نه، اون میداند، من نمیدانم. حالا همون اتم را باز علتهایی هستش که خدمت رو هست کنم انسانهای ماورایی میدانن، ما نمیدانیم. ولذا فرمود کن وقتی امام زمان ظهور میکند هزار باب علم درش چی میشه؟ گشوده میشود. هو الذی انشأ لکم الارض استعمرکم هو الذی انشأ. به شما بگویم همون خدایی که زمین رو آفرید آبادان میکند زمین رو. بعد گفتن مصداقش کیه؟ گفت مهدی فاطمه هست. گفتن بعدها میآید زمین رو آباد میکند. زمین الان آباد نیست. طول ندهم که پس امیدوارم که برای همه طبقات قانع کننده باشه. پس فراتر از علل طبیعی نیست. منتها او آگاهی به علت دارد، من آگاهی به علت ندارم.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست، دم دیدار خورشید آفرین چون زنیم؟
جناب استاد، قرآن 14 قرن پیش نازل شد، مسائلی مطرح شده درش، دستور زندگی اجتماعی و تمامشون زندگی برای همه فرد افراد بشر که الان ما تازه به حقیقتش داریم پی میبریم. که حالا دکتر موریس فرانسوی هم گفتن که قرآن بهترین و برترین کتابیه که به قلم و صنع پروردگار برای بشر نازل شد. اما سوالی که مطرح میشه و شبهه‌ای که هست اینه که آیا از راه مسائل تجربی و اون چیزی که الان در عرصه و جایگاه علوم داره راجبش بحث میشه اعجاز قرآن رو ثابت کرد؟ به بیان بهتر این که اعجاز قرآن رو حالا صرف نظر از تقسیم بندیش اعجاز لفظی و اعجاز هنری، آیا میشه اعجاز قرآن رو با یافته های علمی ثابت کرد؟
تکمیل سوال ایشون هست که الحمدلله به جا بودی سوال الان لازم بود. خواستم عرض کنم که اعجازه هایی که در باده و هنر مطرح می شود اعجازه های بشری است، اصلا قابل قیاس با خالق و هنرمندان نیست. تعبیر منو متوجه شدید؟ یک وقت ما میگیم اعجاز هنری، یک وقت میگیم که خالق و هنرمندان. هنرمندان عزیز ما اگر خلق هنر میکنن، چرا شما مشتاق هنرمند شدید اما مشتاق خالق و هنرمند نمیشوید؟ پس هر معجزه‌ای که اتفاق میافتد در واقع معلول اعجاز حکیمانه مافوق است. تمام اعجازهای هنری خودش مظهر همون اعجازه، بازگو کننده همون چیه؟ اعجازه. ولذا یک نمونه عرض کنم که هیچ هنرمندی توانست یک هنر شعری خلق کنه یا هنر تجسمی خلق کنه که مثلا 100 فرمول علمی داشته باشه؟ نه. خیلی تونستن خلق کنن تو هندسه قطعه. تازه آقای لومون در هندسه قطع 9 فرض بیشتر نرفت، البته علامه حسن‌زاده 500,000 فرض رفت در هندسه قطع. خدمت رو عرض کنم، خب این اندازه ای که در این قسمت بحثه، من میخوام اینو عرض کنم. اما چهار تا آیه اول سوره بقره 11 بلیارد تفسیر داره. یعنی چه؟ چهار تا 11 بلیارد تدوین شده، هست بازار، هست خدمت همه تقدیم میشه، جمع و ضربش زده شده، دیگه نمیتونن دونه دونه رو بنویسن، از جمع و ضربش رو زدن، شده یک کتاب 600 صفحه‌ای. یک دونه آیه در قرآن 1,270,000 تفسیر داره. آیه 102 سوره مبارکه بقره. چه دریاییست، چه قواسیست. قواس ماهری میخواهد که همی در این دریا شنا کند و غرق نشود. گفت من نقش رخسار ویم اما عاجز از طلعت یک ذره نور اویم. یک ذره هنر اگر نور داد از نور خدا بود، اشتباه نگیرید. اگر ترکیب الفاظ شد از ترکیب الف لام میم شد، کاف یا عین صاد شد. اگر فرمول ریاضی درست شد در واقع از وزن ریاضی و سنجش ریاضی عالم طبیعی شد. پس هیچ علوم طبیعی نیست و هیچ علوم تجربی نیست که در واقع مدیون اعجاز خدا نباشد، همه اعجاز خداست. از این جهت عزیز من قرآن آمد، در قرآن آمد خودش رو حمد کرد. اجازه داریم که ما خودمون رو حمد کنیم؟ خدا خودش حمد کرد، الحمدلله رب العالمین. خودش حمد میکنن. چرا؟ برای خاطر این که شما هر حمدی رو بکنید باز خالق این حمد کیه؟ خداست دیگه. خالق این حمد خداست. شما اگر هر حمدی که میکنید تمام فضای این حمد خدا. من در اینجا یه اشاره خدمت عرض کنم که داشته باشم که خیلی زیباست. همه باید بگوین انی توکلتو علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم.
انی توکلتو علی الله ربی و ربکم دابت الا هو و آخذون بناصیتها إن ربي على صراط مستقيم.
هیچ جنبنده ای نیست مگر آن که زمامش به دست خداست. زمامش به دست خداست. هر هنری که خلق می شود خالق هنر هنرمند نیست، بلکه هنرمند خودش خالقی دارد. نباید غافل هستی بشود، خالقش بشود، فوراً باید بگوید توکل می کنم بر خدا که چیه؟ ربی و رب بکم، هم مربی من و هم مربی شماست. اگر این رو بگیم هرگز کفر پیدایش نمیشه. ان الله لم یرزل عباده الکفر. جوان ها، خانواده ها، چقدر خدای مهربانی داریم. ان الله لم یرزل عباده الکفر. خدا راضی نیست که مردم کافر بشن. الله اکبر، عجب آیه ایه. اینو باید تو هر خونه بنویسیم. پس اگر اراذل اوبا شدم خودمم، اگر بیدین شدم خودمم، اگر با لاتگری خودم رو کشتم، سن جوان 18 سالگی محو شدم، خودم کردم. ان الله لم یرز به عباده الکفر. من به غفلت رفتم وانگه که عاشق عشق را پیدا کرد. من این وقت غافل شدم، اون یکی عاشق شد. این غفلت من است که مرا پس اعجاز منطقه وسیعی دادن. منطقه وسیعی اعجاز انقدر زیباست که در کل جهان با عالم گسترده است. فرش مبسوطی است، نه آن فرشی که خود میدی. ببخشید برای دیگه عذرخواهی میکنم.
استاد، دو تا سوال ذهن من مشغول کرده پیرامون هم دیگه هم اصلا سوالا، و اون اینه که خب ما میگیم قرآن اومده از لحاظها و بعدهای مختلفی معجزه شده، از لحاظ ادبی، از لحاظ عرفانی، از لحاظ هنری و غیره. حالا سوال من اینه، آیا هر کتابی که از لحاظ ادبی قوی بود، هر کتابی که از لحاظ عرفانی قوی بود، هر کتابی که از آینده اومده بود گفته بود این هم معجزه میشه؟ مثلا خب نمیدونم بگم متاسفانه یا چی، خیلی ها میان کتاب حافظ رو در کنار قرآن قرار میدن و میگن فال حافظ، از لحاظ عرفانی میگن به زندگی ما میخوره. خب قرآن هم از لحاظ عرفانی پیشرفتش، یعنی حافظ رو میشونیم با قرآن مقایسه کنیم، یا مثلا کتاب نهج البلاغه حضرت امیر. خب کتاب نهج البلاغه یه کتابیه که خب همه میدونیم هم از لحاظ علمی قویه، هم از لحاظ ادبی قویه، هم اینکه از آینده، از اون علمی که 1400 سال پیش که مردم نمیدونستن اومده، امامعلی از آسمون ها صحبت کرده، خطبه رو گفته که اصلا بدون نقطه یا بدون حرفای خاصی اومده، خطبه های خاصی گفته. خب آیا نمیتونیم نهج البلاغه هم بگیم یک نوع معجزه است؟ هرچند که خود حضرت امیر میفرمایند که نه.
تموم شد سوالتون؟ احسنت. سوالات بسیار علمی به پرجاذبه. در خود جواب همه اینا نیست که توی متن بررسی هاست. ببینید آنچه که در فال حافظ هست احتماله، درسته؟ اما آنچه که در قرآن هست واقعیت هستی شناسی است، قابل لمسه، قابل چیه؟ شهوده. و رضا من میگلد میگد و انزل نا و نزل نا علیک الکتاب تبیانن به کل شیء.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
قرآن کتابی که بر شما نازل کردیم همه حقایق رو بیان میکنه، ولی کتاب حافظ حقایق رو بیان نکرد برای من، یه احتمال بود. پس فال و همسال اینها اینها یک احتمال درست میکنن، اما قرآن در متن زندگی بشر است. چرا؟ چون قرآن از زبان خالق بشره، یعنی از زبان خالق حافظه. بلیزا دو تا نور در قرآن هست که در هیچی نیست. خوب توجه کن، دو تا نور در قرآن هست که در هیچی نیست. یک، مرکب به شما میدهد، میگه سواد بر این مرکب شو برو. خیلی زیباست. فهمت فهوه علا من نور، علا نور من ربه. این شخص علا نور، علا میشه یعنی سواد، سواد بر نورش. پس در واقع اینه. دوم، نور دیگه اینه که حالا که سواد شدم، هر کسی که سواد بشه بر اسب یا بر مرکب که سوارکار نمیشه، درس سوارکاری به شما میدهد. سوارکار ماهریست، تو رو سوارکار ماهری میکنن. جالب توجه این است که قرآن میگوید که شیطان بعدش گفت من سوارکار ماهریم، بر دوش انسانها سوار میشم، حسابی حد جا که میخوام انسانو میبرم. ببینی؟ ما در جایی واقع شدیم که سوارکارهای ماهری میخوان بر ما سوار شن، ما را افسار کنن، به هر طرف میخوان ببرن. سوره مبارکه نساء این جمله میگم ها، تو آیات 120 به بعده. عجیبه، سوارکار ماهری میخوان. ولذا قرآن برای خاطر این که دیگران بر ما سوار نشن اجازه اینه، دیگران بر ما سوار نشن، این معجزه است، بیاناتی داد که ما بشیم سوارکارش. قوی، هم مرکب رو داده هم راه سوارکار شدن رو. از این جهت فرمود که زوین الناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. مواظب باش جوان، دوستی دختر زن شما رو از بین میبرد. مواظب باش گناه با پسر شما رو از بین میبرد. مواظب باش فضای مناظر دلپذیر، به ظاهر دلپذیر شما رو از بین میبرد. خدا رحمت کنه صاحب قبضات رو، میرداماد رو. میرداماد میگوید که من هر کجا دیدم، هر فرهنگی رو دیدم، دیدم به غیر از اینکه به اون فرهنگ سواری بدیم هیچی نشد. خیلی قشنگ بود. فقط میرداماد میگه تنها جایی که من رفتم سواری ندادم قرآن بود. چرا؟ چون قرآن من رو سوارکار ماهری درست کرد، سوارکار ماهری درست کرد، به طوری که میتوانم تمام افسارها را پاره کنم، همه افسارها رو بشکنم. من یک عبادتی از سوارکار دادن، سوارکار کردن شماها رو، شما بشریت رو، بشریت رو میخوانم، میخوانم. بذارید از خود قرآن بگیرم. در سوره مبارکه یونس خیلی زیباست، خیلی زیباست. الله اکبر، چه سوارکار ماهری. ببینید خیلی زیبا. اینجا سینایی هست. بخوانید بنویسید، بخوانید و بنویسید. وجعلوا بیوتکم قبله، خانه هایتون رو قبله کنید.
و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا و جعلوا بیوتکم قبلة و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین.
خانه هایتون رو قبله کنید یعنی چه؟ یعنی خانه هایتون رو مرکز تصاویر گناه قرار ندهید، خانه هایتون بشه جای من. حالا که قبله کردید خانه رو، اقیم الصلاة، نماز بخونید. و بشر المؤمنین، تو اون خانه ها مؤمنین رو دعوت کنید، جلسه های مذهبی بذارید، اینا رو سوارکار ماهری درست کنید، اینا رو بشارت بدید. بشر المؤمنین. ولی متاسفانه عده‌ای رفتن به جایی که ملعه و زینتن و اموالن فی الحیات دنیا، فقط زیبایی ها و مادی رو دیدند و گرفتار شدند. لیوزل و انسبیلک از قبله حقیقی افتادند. ربنا ربنا تمس علا اموالهم و همتد علا قلوبهم فلا یؤمنو حتی یرب العذاب العلیم. من نمیخوام بگویم حتی این که خوبه که آزانه من این آیه هم غیر زیباتره. سوره مبارکه زاریات فرمود ففروا الالله ففروا الالله، به سمت خدا فرار کنید. ولا تجعلوا مع الله الها آخره، کنار خدا خدایی دیگه قرار ندید، هوای نفستون خدای شما نشه. این اجازه قرآن کجا میتونید پیدا کنید همچه اجازی رو؟ کدوم کتابی حافظ دیگه؟ کجا؟ جدی میگم، با انصاف برخورد کنید. چه کسی میتواند انسان رو از بسیاری از ذلت ها نجات بده و بعد در یک افقی قرار بده که غیر از بارقه امید و غیر از پرواز به قله های فتح و فضیلت و کرامت و اندیشه های والا ها چیزی نیست؟ علمک ما لم تکن تعلم، پیغمبر تو را چیزی یاد میدم که نمیدانستی. ببین همینجا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم. خدا ربک الاکرم است. چرا ربک الاکرم است؟ چون خدا چرا کریم است؟ کریم این است که آقا شما جوونا میگید کریم اینه که حتما یه سفره پهن یه کافی شاپ ما رو ببره یه غذایی بده، ببخشید با این تعبیرها میگم، اما خدا میگه نه اینجوری نیست، من کرامتم این نیست. ربک الاکرم، اکرم کیه؟ سبقه تعلیمی میدهد، سبقه تربیتی میدهد. سبقه تعلیمی و تربیتی چیه؟ آقا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان رو به جایی میبرد که انسان خبر از هستی نداشت، خبر از هستی نداشت. خوشم میاد اون جوانی که میگه من امروز اگر دین دارم، میدونی چرا دین دارم؟ گفتم چرا دین داری؟ گفت خدمتت من در دوران دانشجویی پزشکی خانواده باردار شده بود، بعد از اینکه ده روز کارش به تولد بچه بردم پیش دکتر که همیشه میبردم، آقایشون که بستری کنی؟ دکتر گفت بگم به؟ گفت چیه؟ ناراحت نمیشه؟ گفت چیه؟ گفت یه ویروسیه در رحم ایشان، مدتی دیدم قابل حلم نیست، اروپا هم ببری قابل هم نیست، یا اگه بچه رو زنده در بیارن مادر میمیرن چیکار کنن؟ آقا من همیشه موندم. الان ایشون یکی از پزشکان بسیار ماهر ماست، خودش برای من تعریف میکرد چند ماه قبل. گفت من رفتم خدمت رو عرض کنم که گفتم ببری بستریش کنید چیکار کنم؟ بردم بستری کردم، آمدم قم، یا قم زندگی میکردم نمیدانم، تردید دارم، آمدم قم رفتم نماز آقای بهجت. نماز که تمام شد گفتم برم پشت سرش بگم آقا دعا کن، آقا دعا کن. از بس که جمعیت بود و هجوم می آورد منم مایوس شدم، ولی اون گوشه نشسته بودم. یک دفعه دیدم این عارف جلیل و قد خودش برگشم جوابم سر اینجوری کرد، ای آقا داره من نگاه میکنه. فرمود اسم زنت چیست؟ گفتم اسم زنم اینه، سلام بهش نکردم. اسم مادرش چیه؟ گفتم اینه. چند لحظه برگشت فرمود برو برو، زنده بودن هم مادر هم فرزند تو از حضرت معصومه خواستم. نگو من شفا دادم، او حضرت معصومه. وقتی من میگم از ذوق بلند شدم اینجا شفاعت بوسیدم، برگشتم آمدم گوشی رو باز کردم، بیمارستان گفت بابا الان 3 ساعت داریم زنگ میزنیم کجایی تو؟ گفتم کجام چیه؟ گفت چرا گوشی رو بستی؟ گفتم چی شد مگه؟ گفتش هم مادر زنده است هم بچه، بیا. بله علم الانسان ما لم یعلم. فریب ظواهر غرب نخودید، فریب جاذبه های ماهواره نخودید. این اگه هنر اصلاح داشتن خودشون رو نگه می داشتن، اگر هنر اصلاح جامعه داشتن اینقدر کشتار نمی دادن. یه اسکول می دن یه دونه اسکول می دن، شب بند می گرده می ده 5 تا پسر نیست، 10 نفر نیست، اینا رو نمیگن، فقط شادیاشو نشون میدن، خانه‌هایی که عزادار شد نشون نمیدن. ما به قرآن و دینمون افتخار میکنیم، چرا؟ چون دین ما و قرآن ما ما را به ثمر رسون، دین ما و قرآن ما ما را به حقیقت رسون. آقا امیرالمومنین خطبه قشنگی داده تو نهج البلاغه، اینجا دارم چه کنم که میخوام سوالات شما رو بشنوم. در خطبه میگه اینقدر خوشگل میگه، بعد میگه که البته این خطبه هرچی دادم از قرآن است. از معجزه ایشون اشاره فرمود، خوشم آمد از اشارهش. میگه از معجزه قرآن است. بچه های معتقد، ایران معتقد، اگر اعتقادتون بر اساس همون یادوارهای شهدا و تبیین اهداف شهدا ادامه بدید، ما بر جهان حکومت میکنیم. من به شما این بشارت رو میدم، بر جهان حکومت میکنیم. باور کنی. چرا میگی آیا احدی نگو این ادوارو، این حرف تو تلویزیون خوشی نداره. اتفاقا همینجا میخوام بگم چرا، چون قرآن میگه وارث زمین کیان؟ عبادی است صالحون، یرثها عبادی است صالحون. اینم معجزه قرآنه. شهوت، پیروی از هوای نفس، برهنگی، اینها انسان رو حاکم نمی کنن. اینا چند روزه حاکم می کنن. اما انسان در عقل لواهی پرتو نفس حیات می گیرد، معنویت می گیرد، آن معنویتی که شاخصاهای طبیعیش نه جمعی دارد و نه تعریفی، بلکه تمام تعریف است و جمع، هم تفریق است و هم تعریف، هم تفریقه هم تعریف، که این باید قانون نیست که یک خطبه امام رضا داده در اعجاز قرآن 15 تا قاعده فرمود. 15 تا قاعده. بیایید رخسار وجودی خود را به دست کسی بسپارید که اصلا نمی میرد، همیشه زنده است. یا مقلب القلوب و الابصار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالا. ما دنبال تحویل دلیم، نه دنبال تحویل صورت. ما دنبال نقش دلیم، نه نقاشی چهره. خلاصه بحث از سوالاتی که استفاده کردم این شد: اولا اعجاز نقش ملکوتی قرآنه، ثانیاً هر هنرهایی که در جهان میبینید مجذوب هنر میشوید، خالق هنر رو نگاه کنید، خالق هنرمند رو ببینید، سریع این رو ربط به لایک ندید. اعجاز قرآن انسان رو باورهایی میدهد. بزرگترین باورها اینه که انسان به کرامتی وصف میشود که این کرامت ازلی است، مقطعی نیست. قرآن میگه لک اجر غیر ممنون، لهم اجر غیر ممنون. هم لکه داده هم لهم، یعنی برای پیغمبر پاداشش منقطع نیست، موقتی نیست. هر کیم دور پیغمبرم باشه پاداشش هم منقطع نیست. انشاءالله امیدوارم که با این جمع‌بندی، گرچه فضای بحث تمام نشد، سوالات رفقا، چون بحث اعجاز بحث شیرینیه، خیلی زیباست، دوستان تقاضا کردن که باز ادامه پیدا کنه در جلسه بعدی انشاءالله. از شما هم تشکر میکنم از تلاوت و خوبی که شما دارید. جوان همین دیگه، تلاوت خوبی که دارید تشکر و قدردانی میکنم. به جوانهای دیگر هم میگم که به حلقه ما بپیوندن، بیان در جمع ما انشاءالله حلقه های خارج رو هم فتح کنیم با همین اندیشه های قرآنی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.